أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما بزرگواران حوزوی و دانشگاهی و برادران و خواهران ایمانی را گرامی می‌داریم و از ذات اقدس اله اون چه خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت شماست از حضرتش مسئلت میکنیم و امیدواریم همه شما مشمول دعای ویژه ولی از ارواح و نافذه باشید و میلاد پربرکت حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه که در این ایام اتفاق افتاده است منشأ خیر و رحمت و برکت برای نظام ما و دولت و ملت ما و همه شما بزرگواران باشد. بحث‌های روز پنجشنبه ما که درباره نهج البلاغه بود، خطبه‌های نورانی اون حضرت که 241 خطبه است و نامه‌های مبارک اون حضرت که 79 نامه است در طی این چندین سال بحث شد. به کلمات حکیمانه اون حضرت رسیدیم که 473 کلمه است. ما به کلمه 43 رسیدیم که در ذکر خباب ابن عرس بود. وجود مبارک حسنی در وصف خباب مسائل رو فرمود، در ذیل اونها این چنین فرمود. برخی ها این کلمه رو ذیل همون وصف خباب ابن عرس ذکر کردن، برخی از نسخه ها این رو جداگانه ذکر کردن. حضرت فرمود طوبی لمن ذکر المعاد و عمل للحساب و قنع بالکفاف و رضی عن الله. طیب بودن زندگی برای این گروه است. در سوره نحل فرمود اگر کسی حسن فاعلی داشت، یعنی معتقد بود به معارف، و حسن فعلی داشت، یعنی عامل بود به احکام الهی، از حیات طیبه برخوردار است. فلنحیینه حیاتا طیبه. از وجود مبارک امیرالمؤمنین سوال کردند که حیات طیبه چیست. حضرت اثری از آثار پربرکت حیات طیبه را فرمود، هی القناعه. اما در این گونه از روایات تفصیل بعد از اجمال یا شرح اون متن است که حیات طیبه برای کسی است که به یاد معاد باشد و برای روز قیامت کار کند و قانع باشد به زندگی حلال و طیب و طاهر و از احکام و حکم الهی راضی باشد. فرمود طوبی لمن ذکر المعاد و عمل للحساب و قنع بالکفاف و رضی عن الله. معاد از مهمترین عامل تربیتی ماست. مشرکان حجاز گرچه مسئله الله را میپذیرفتند که خدای هست و خالق آسمان و زمین است، ولی گرفتار ربوبیت‌های جزئی بودند، ارباب متفرق را میپذیرفتند و مانند آن. مشکل اساسی جاهلیت انکار معاد است. یعنی خیال میکنن انسان که میمیرد میپوسد، دین آمده بگوید انسان که میمیرد از پوست به در میآید و برای ابد زنده است و یه موجود محدودی نیست، نظیر فلون ستاره که چند میلیارد سالش عمرش باشد، نه متضمن است و نه متمکن، نه زماندار است. ما بگویم انسان عمرش 5 میلیارد یا 6 میلیارد است، نه در مکان خاص می گنجد که بگوییم در فلون گوشه آسمان است. کل زمان و زمین رخت بر می بندد و انسان در معاد زنده است، یک موجود ابدی است. این موجود ابدی می تواند خلیفه موجود ابدی به ذات باشد. برای همچه موجود ابدی کالای ابدی لازمه، رهتوشه ابد لازمه، راهله ابد لازمه. این که در سوره بقره فرمود تزود و فئن خیر از زاد تقوا، اگر کسی یک روز بخواهد در یک جا بماند، یه سفره غذایی یک روز کافیه. اگر 3 ماه بخواهد در یه منطقه ییلاقی سفر کند، غذای 3 ماه لازمه. اگر بخواد 1 میلیارد سال زندگی کند، غذای 1 میلیاردی لازمه. اما اگر بخواد ابد زندگی کند، اون ابد که دیگه در زمان و زمین نمی گنجد. خالدین فیها ابدا مال انسان است. فرمود به یاد معاد بودن چند اثر مهم دارد. یکی این که انسان نه بیراهه می رود نه راه کسی را می بندد. تمام مشکلات جامعه ما فراموشی معاد است. خیال میکنیم کار تمام می شود. تو بحث‌های قبلی هم ملاحظه فرمودید دین میگوید حرفی که آدم زد، کاری که کرد، قدمی که برداشت، این میفتد تو خط تولید. هیچ یعنی هیچ به نحو سالبه کلیه، هیچ موجودی از بین نمیره که بشه آتل. این کاری که کردیم، این حرفی که زدیم در یه چیزی اثر میذارد، فعلا خودش نیست. اون اثر در دومی اثر می‌ذارد، اون در سومی اثر می‌ذارد، بعد از 20 سال ببینید سند در میاد، انسان رسوا می‌شود. مگر حرفی که آدم زد اصلا شدنی است که یک موجود از بین برود؟ این که در روایات دارد دروغگو بالاخره رسوا می‌شود، یا فلان شخص رسوا می‌شود، یا فلان تبهکار رسوا می‌شود، ولی این که کار قولاً او فعلاً همین که از انسان صادر شد می‌افتد تو خط تولید. حالا یا 20 سال بعد نتیجه میده یا 30 سال بعد نتیجه میده. بعضی از درختان که بعد از 20 سال باید ثمر بدن، رشد بکنن، بعضی از درختان هستن که زود ثمر میدن. هیچ ممکن نیست کار از بین بره، حرف از بین بره. وجود بارک استمیر فرمود توبه مال کسی است که به یاد ابدیتش باشد. و وقتی که وجود ابدی را پذیرفت، کار ابدی میکند. کار ابدی با اون نیت است. مثلا کسی مدرسه میسازد، مسجد میسازد، بیمارستان میسازد، اینها ابدی نیست، برای اینکه بیمارستان بر فرض 100 سال بمونه. اما اخلاص العمل الله ابدی است، قربتن الی الله ابدی است، چون این مال روح که نمیمیرد. اگر چیزی در دایره آسمان و زمین بود میپوسید، اما چیزی که نفخت فیه من روحی به الله ازلی ابدی مرتبط است که از بین رفتنی نیست. عمده اینی که گفته شد انما الاعمال بالنیات لكل امرئ ما نوى و امثال ذلك، برای آن است که این جان وقتی برای جانان کار کرد می شود ابدی و همیشه آثارش هست. شما ببینید وجود مبارک خضر به موسی سلام الله علیه ما بعد از اون سوال و درخواستی که موسی کلیم کرد، عرض ما از راه دور آمدیم، خسته ایم، اینجا هم که مسافر خوره ندارد، این مردم هم که ما رو نمیشناسن، ما هم که شناخته شده نیستیم، فابوا ان یضیفوهم، این هم که ما رو به عنوان ضیف و مهمانی قبول نکردن. شما در چنین شرایطی به من دستور میدی که با شما همکاری کنم این دیوار مخروب را بچینم، برای چی؟ رازش چیه؟ فرمود رازش اینه که این دیوار مال 2 تا بچه یتیم بود، زیرش گنج بود. حالا گفتن این گنج کتابهای علمی است، در تفسیر گنج مطالبی گفته. و اول جدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه بکان تحته کنز لهما، اما موسی بدان و کان ابوهما صالحا، پدرشون یه آدم خوبی بود، خدا من امر کرد بیام زندگی این دوتا کودک یتیم از بین نرود. مرحوم امیرالاسلام دیگران نقل کردن منظور از این پدر جد هفتم یا هفتادم بود، حالا یا هفتادم یا هفتصدم، این درسته. کاری که انسان کرد خضر راه همیشه هست، مأموران الهی همیشه هستن. انسان نمیداند که از کجا دارد خیر میرد. این چنین نیست که این قضیتون فی واقعه باشد. اگه قضیتون فی واقعه بود که قرآن اصرار نداشت این معارف برای ابد نقل کند، که مبود خضر همیشه راه است، کار خیر همیشه هست. هرگز ممکن نیست کسی آدم خوب باشد بچه های او بمونن تو راه. دلیلی که خضر آورد این است، چون کان ابوهما صالحا، خدا من را امر کرده که این کار را انجام بدی، مگر کار از بین می رود. بدنه کار، اون رفت روی کار، بله خب مادی است، کسی مدرسه ای ساخت یا بیمارستانی ساخت یه مدتی میموند، اما قربتن الله که از بین رفتنی نیست. وجود مبارک حضرت فرمود طیب و طائب کسی است که به یاد معاد باشد. و مستحضری طیب شادن جامعه نتیجه خون شهداست. این زیارتنامه ها درست از ثواب دارد، اما همه اینها مدرسه است. به ما میگن کنار قبرستان برید زیارت بکنید، زیارتنامه بخونید، اینا درس است. اینا اگر قوی تر از رسائل و مکاسب نباشد، علمی تر از رسائل و مکاسب نباشد، از اونها کمتر نیست. میبینید در این زیارت به این ذوات مقدس شهدا میگیم تبتون و تابت الارض التی فیها دفنتم، زمینی که شهید در اون زمین بیارمد طیب و طاهر است. بعضی از آلودگی ها مثل خون و اینها رو بارون پاک میکند، اما بارون اون ارزه را ندارد که استکبار را، استعمار را، اینا را پاک کند. بارون فقط میتواند آلودگی ها را پاک کند، همین. اما کشوری که استکبار زده است، استعمار زده است، تحت سلطه دیگری است، این آلودگی ها را چی باید پاک بکند؟ این را خون شهید پاک میکند. تبتم به تاوبت الارض التی فیها دفنتم. مدینه با خون شهید پاک شد، مکه با خون شهید پاک شد، ایران با خون شهید پاک شد، کشورهای شهید داده به وسیله خون شهید از استکبار نجات پیدا کردن. اون آلودگی را بارون پاک نمی کنند. این آلودگی ها را مستحضرید، وقتی که خون شهید یک کشوری را طیب و طاهر کرد، قرآن می فرماید کشور طیب و طاهر مثل سرزمینی است که شیار شده، آبیاری شده، بزرفان شده، حالا باید میوه بدهد. میوهش رو قرآن بیان میکند که والملد و طیب یخرج نباته به اذن ربه. خب خیلی از کشورها هستن که مرتب میوه های مرتب داره، اون رو که قرآن اینقدر تعریف نمیکند. فرمود یه کشوری بود، یه منطقه بود که از دو طرفش میوه های فراوان بود، ما بساطش جمع کردیم، اما کشوری که شهید در او بیارمد با خون شهید تدهیر بشود، این بلد طیب است. صغرای قیاس استدلال را روایت بیان میکند، کبرای قیاس استدلال را ثقل اکبر که قرآن کریم است بیان میکند. خود والبلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه. داشتن دانشگاه خوب، حوزه خوب، بازار خوب، مردم خوب، زنان خوب، با عفت، با ایمان، با قدرت، اینا میوه طیب یک مملکت است. وجود مبارک است امیر فرمود طیب بودن مال اینهاست که به یاد معاد دارن به سر میبرن، یعنی کارها را فقط لله انجام میدن، نه برای اینکه نام ما را ببرن یا این لقب را بدن، اون که دیگه خسارت است. فرمود توبا لمن ذکر المعاد، تو بحث‌های قبلی هم این بیانات نورانی از اونها ذکر شده، فرمود که خدا معاد رو خلق کرده، در جای خودش قیامت و بهشت اینها هست. یه عده گویا کأنه، یعنی کأنه، انه یعنی انه، بعضی کأنه بهشت را میبینن. این در همون خطبه حمام است که فرمود هم والجنه کمن قدر آها، هم والنار کمن قدر آها. اینا مقام کأنه است که مال مادون اهل بیت است. یه مقام انه است، یعنی این کأنه نیست. لو کشف الغطاء مزدت یقینا، برای من قیامت مثل کف دست من شفافه. من کأنه بهشت را ببینم نیست. تو مقام ولایت اونا تقسیم کردن که بعضی به مقام کأنه رسیدن. این اصطلاح مقام کأنه از همون روایتی است که از وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تحتی و سر سآل کردن که احسان چیه؟ مستحضرید احسان یه معنای لغوی دارد، یه معنای فقهی دارد، یه معنای اخلاقی دارد، یه معنای عرفانی هم دارد. معنای اخلاقی و فقهی و حقوقش روشنه که احسنه یعنی فعل فیرن حسنه نسبت به خود، احسنه یعنی مشکل دیگری را حل کرده، احسنه یعنی داره اخلاق حسن است. اینا معانی احسان است که همه ما میدونیم. اما وقتی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم کردن که الاحسان ما هو، که شما بگید به مقام احسان رسید، حضرت فرمود الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مقام احسان اینه، طرزی در قبال حضرت به نماز بایستی که گویا خدا رو میبینی، این امانت الهی رو در تقدیم میکنی و بدانی که اگر تو او را نمیبینی او تو را میبیند. یک کلمه لا تنقض الیقین به شک در لسان ائمه علیهم السلام آمده، چندین رساله در بارو نوشتن. الان شما شاید 30-40 رساله در همین باره یه خط نوشتن بعد از حذف مکررات. بزرگان حوزه ها در طی این سالها برای همین یه خط چندین رساله نوشتن. تو بحث های شهود و عرفان و اینها هم یه همین چیزایی هست. وقتی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم کردن احسان یعنی چی؟ خب این را خواص اصحاب سوال میکردن، اینطور نبود که اونا ندونن احسان چیه، که یعنی اون معنای عرفانی احسان چیه. حضرت فرمود احسان اینه که انسان به مقام کأنه برسد. اونی که به مقام انه رسید میشه ولی الله، که ما کنت اعبد ربا لم اره. اونی که به مقام کأنه رسید مقام احسان است. الاحسان ان تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك. و در اون خطبه نورانی حمام که حضرت فرمود هم والجنه کمن قدرها، یعنی مقام احسان، هم والجنه کمن قدرها، هم والنار کمن قدرها، این مقام احسان است. بالاخره حضرت فرمود ما تنها این چنین نیست که مقام کأنه باشه، این یک، این چنین نیست که به مقام انه باشیم که قیامت را میبینیم نه کأنه ببینیم. ما از قیامت آمدیم، این چیزهاست که دیگه حالا برای ماها قابل فهم نیست. فهو ما از اونجا آمدیم. از اونجا آمدیم یعنی چی؟ در بعض تعبیرات نورانی حضرت و نهج البلاغه هست که لکل من الدنیا والآخره بنون فکونو من ابناء الآخره ولا تکونو من ابناء الدنیا. دنیا فرزندانی دارد، آخرت فرزندانی دارد، شما فرزندان آخرت باشید. اون مقداری که ما میفهمیم بینید عمل صالح بکنیم برای قیامت، اما بیش از این درکش مقدور ما نیست. اما وجود مبارک حضرت میفرماد ما اینا رو نقل بکنیم واقعا نمیفهمیم. حضرت فرمود ان راید القوم لا یکذب اهله. فرمود ما از قیامت که خبر میدیم ما پیشرویم. راید، را و الف و همزه و دال، اون پیشرو رو میگن. اینا که برای بعثه و غیر بعثه کاروانه حج میرن مکه، هتل ها رو میبینن، مکان رو میبینن، زمان رو میبینن، اجاره میکنن، اینا رو میگن پیشرو که میرن اونجا خبر میدن، تایید میکنن کجا جا مناسب است بعد بیان. قبلا هم همین طور بود، حالا قبلا هتل نبود، بیابون ها بخواستن چادر بزنن، قبلا یه عده رو میفرستادن به عنوان رائد، اونا خبر میدادن که رائد القوم لا یکذب اهله از اونجا بود. فبود ما از بهشت آمدیم، از بهشت شما رو خبر میدیم، ما خبر غیبی نداریم، ما رائد شما این پیش روی شما این رفتیم و آمدیم و دروغ نمیگیم. این رائد القوم لا یکذب اهله، اینه که شناخت اینها واقع مقدور ما نیست، اما اینقدر هست که بانگ جرسی می آید. فرمود به این که به یاد معاد باشید به طیب و طاهر بودن می رسید. کشور را هم یاد معاد طیب و طاهر می کند دیگر. بارون خوبه، برف خوبه، تگر خوبه، خاک خوبه. خاک می تواند ولوغ سگ را پاک کند، اما ولوغ استعمار را، استکبار را، این ولوغها را نه آب پاک می کند نه خاک. آب پاک نمی کند چه رسد به خاک. سگ اگر یک ظرفی رو دهن بزند، اون آلودگی رو میگم منشأش ولوغ کرابه. در یکی از صحنه ها که کسی از طرف حضرت رفته بود و به دامدارها و به دام اونها آسیب رسوند، وجود مبارک پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام را دستور داد این بودجه رو بگیر برو تو این رمه‌سرا، خسارت های این رمه‌دارها را بده، حتی میلقت الکلاب. میلقه یعنی اون ظرفی که سگ درش ولوغ بکند، این رمه‌دارها برای اون سگ اون آب رو در ظرف رو بریزن اون ولوغ میکند. فرمود قیمت این میلقه را که در این برخوردها شکست، قیمت این میلقه را بده. حالا میلقه استکبار را، میلقه استعمار را، میلقه صهیونیست را، این را فقط خون پاک بکنند، آب، خاک، اینا اون قدرت را ندارد. پس شما باید کشورتون را طیب بکنید، طاهر بکنید. حیفه که انسان کل دنیا را بو بدن خدای ناکرده وارد یه صحنه‌ای بشه که بگه یا حسرتا. این رو در قصه خباب ذکر کرده، یعنی او من اصحاب ماست، ولی در این قسمت های از نهج البلاغه این رو یک کلمه 44 شمردن و قصه خباب را 43، ولی بعضی از نسخه ها اینا رو کنار هم ذکر کردن که گویا خباب حضرت دارد اوصاف او رو ذکر میکند که به این اوصاف هست. نه تنها یاد معاد باشد، عمل الحساب و به روزی حلال قناعت کند و از ذات اقدس اله راضی باشد، چون خدای سبحان گاهی ما را امتحان میکند به بیماری، گاهی امتحان میکند به سلامت. مستحضرید که در سوره فجر فرمود بعضی مبتلا به سلامتن، بعضی مبتلا به مرض. مبتلا یعنی ممتحن. این طور نیست که ما فقط در حال بیماری بشیم مبتلا به بیماری است. تو سوره مبارکه فجر اینه دیگه، اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن کلا. همون بعضی مبتلا به ثروتن، بعضی مبتلا به فقر، بعضی مبتلا به سلامتن، بعضی مبتلا به مرض. ابتلا یعنی امتحان. بعضی ها مبتلا به بیمارستانن، بعضی مبتلا به پزشک بودن و درمان کننده بیمارا. همه مبتلا یعنی ممتحنن. چیزی در عالم نیست که امتحان الهی نباشد. اونه که جای امتحان نیست فقط بهشت، پاداش دیگه، در پاداش دیگه جا برای امتحان نیست. تعبیر سوره فجر در هر دو گروه، یعنی اونا که دارای ثروتن، دارای سلامتن، دارای امنیتن، دارای آسایشن، فقط اینا مبتلا به این امورن. اونا که مشکل مالی دارن، مشکل بدنی دارن، مشکل امنیتی دارن، مبتلا به این امورن. چیزی در عالم نیست مگر اینکه امتحان الهی است. اون وقت کسی از بلوای الهی به امتحان الهی سربلند بیاید توبه له. این تعبیر آیه به نبلوکم به شر ول خیر فتنتن، فتنه امتحان. فرمود ما شما را گاهی به سلامت و جوانی امتحان میکنیم، گاهی به بیماری و پیری امتحان میکنیم. همه امتحان است، چیزی نیست که انسان در برابر او مسئول نباشه. در جمله بعدی یه بیان نورانی از پیغمبر علیه و آله آلاف و تحت و سلامت شد که وجود بارک استعمیر میزان اعمال از صراط مستقیم است. فرمود یا علی، دوستی تو نشانه اون ایمان درونی است. کسی که مشکل دارد از در ایمان، هیچ ممکن نیست دشمن تو باشه، ولو همه نعمتها را ما به او بدیم این ممکن نیست. و کسی که مشکل درونی دارد هرگز دوست تو نیست. و کسی که مشکل درونی ندارد دوست توست، ولو آسیبهای فراوانی ببیند. همون جریان رشید حجری و اینا همینطور بود دیگر، میثم تمار اینطور بود، رشید حجری اینطور بود. اون بیان نورانی حضرت درباره او به این صورت آمده، وجود مبارک هست امیر او رو به این صورت شرح داد که فرمود لو ضربت خیشوم المؤمن، یعنی اون ریشه اصلی بینی او رو من بزنم با شمشیرم، با همین شمشیر بزنم، الا ان یبغضنی، خب بالاخره من اون رو زدم دیگه، او رو مجروح کردم، از کار انداختم، او دیگه در اون حال هم باز دشمن من نیست. اگر این کار رو بکنم که او بشه دشمن من، دشمن من نیست، چون من رو میدوند به عدل میشناسم، کار من کار عدل است، به جا باید این کار کردم. لو ضربت خیشوم المؤمنه به سیفی هازا الا ان یبغضنی ما ابغضنی، ولو سببت الدنیا به جماتها على المنافقه الا ان یحبنی ما احب. اگه تمام دنیا را بذارن تو کام منافق که دوست من باشه، نیست. ولی که مشکل درونی دارد اصلا، چون مشکل درونی دارد این هنزل کاش مرتب به او بار داد. این از ابیات بلند جناب حکیم فردوسی است که از بزرگان شیعه ماست، و اگر او نبود و قدرت او نبود، مگر به او اجازه می دادن که اینجور حرف بزند؟ درست این سخن گفته پیغمبر است که من شهر علمم، علیم در است. مگر اون روزها نام وارک از تعمیر بردن آسون بود؟ به هر کسی هم اجازه می دادن نام وارک از تعمیر رو ببرن. خب او حکیم بود، نام‌آور بود، سرشناس بود، به او همچه اجازه می داد. این فردوسی می گوید اگر بار خار است خود کشته ای، و اگر پرنیان است خود رشته ای. یه درختی است تو جنگل، میگن درخت قتاد. آیونی که با مکاسه مرحوم شیخ آشنا هستن این مثل رو ایشون داره، خیلی از جاها داره، منتها تو کتابهای رایج حوزوی اینجا هست که میگن دونه خرط القتاد. قتاد این درخت پرتیغ جنگلی است که هیچ میوه‌ای ندارد مگر تیغ، مثل سیب خاردار. یه مثلی است بین عرب‌ها که میگن این مطلب خیلی مطلب مشکلی است، آسون تر از او خرط القتاد است. خرط اینه که انسان دست بیاره بالای خوشه، اون خوشهایی که برگای نرم داره مثل برگ توت، این از بالا بکشه بیاره پایین، همه برگا رو میکشه میاره پایین، دستش هم آسیب نمیبینه، هم چوبش نرمه هم برگش نرمه. این کار رو که انسان دست بره بالا، از بالا تا پایین این برگها رو بشه، میگن خرط. اگر این کار را بخواهد به درخت جنگلی پرتیق قتاد انجام بدهد، چیزی دستش سالم نمونه که، تمامش تیغ دیگه. میگن این مثل معروف دونه خرط القتاد است. خرط القتاد خیلی سنگین، خوناور است. این خرط القتاد نسبت به اون کار میگن آسونه. خب حرف جناب حکیم فردوسی اینه که در قیامت بالاخره یا جامعه پرنیانی بادن می پوشنن. این تعبیر بلند قرآن کریم به اندازه فهم بشر است. فرمود بهشتی ها وقتی وارد بهشت شدن متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، روی فرشای راه میرن که ابره او چیست قابل فهم نیست برای انسانی که در دنیا زندگی کرده، اما آستر او اطلس و پرنیان و ابریشم است. ما در روی کره زمین فرش گرانتر از ابریشم که نداریم. اگر به ما بگن بهتر از ابریشم نمیفهمیم، چون ندیدیم چیزی رو که قرآنم به اندازه فهم ما سخن گفته. فرمود فرش هایی در بهشت است که بهشتی ها روی اون فرش ها راه میرن که آسترش ابریشم است. اما ابرش چیست دیگه خدا میدوند. متکئین علی فرش بطائنها از زهار ابردان و البتانه آستر، که لابد در نساء خوندید اون روی فرش را که ابر است و نقش و نگار و ارزش مهم مال ابر است، او رو میگن از زهاره که ظاهر است. اون آسترش که طرف خاک است میگن البتانه. در این آیه فرمود آستر فرش ها پرنیان است و ابریشم، اما ابرش چیست خدا میداند. جناب حکیم فردوسی میگوید اگر بار خار است خود کشته ای، اگر تیغ با این قلم با اون زبان، این آبرو رو ببر اون آبرو رو ببر، اینجا دروغ بگو اونجا دروغ بگو، اینجا به نظام آسیب برسون اونجا به مردم آسیب برسون، اینجا تهمت بزن، این در قیامت همون بارخار است. و اگر قلب کسی را انسان به دست آورد، مهربانی کرد، فقرش رو برطرف کرد، تولید صحیح، به دنبال تولید افتاد، به دنبال اشتغال افتاد، به دنبال کسب افتاد، عده‌ای در کنار سفره کار خودشون بشینن، این میشه پرنیان. فرمود اگر بار خار است خود کشته ای، و اگر پرنیان است خود رشته ای. در اینجا حضرت فرمود لو ضرب تو خیشوم المؤمن به سیفی هازا الان یبغزنی ما ابغزنی، ولو سبب تو دنیا به جماعتها علی المنافق. جماعت یه اصطلاح کشتیرانی است. این کشتی که تو دریا حرکت میکند، تو این تلاطم ها یه مقدار آب در یه جمع میشه، بعد جمع میشه، نه جمع، این محل رو میگن جمعه، جماعت. این رو که وقتی سرازیر میکنن میگن جماعت کشتی را سرازیر کردن، تخلیه کردن. فرمود اگر ما جماعت دنیا رو تو دهن کسی بزنیم که با ما مخالف است، دوست ما نخواهد شد. این شرح بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که یا علی، مؤمن دوست توست هرگز دشمن نمی شود، منافق دشمن توست هرگز دوست تو نمی شود. و ذالکه انه غزیه فانغزا علی لسان النبی الامی علیه و علی آله آلاف و تحت و سنا، که فرمود یا علی لا یبغضو که مؤمن ولا یحبو که منافق. بعد حضرت فرمود سیعتون تسوو که خیرون من دلاله من حسرتین توجبو. گاه انسان یه اشتباهی میکند اما فورا پشیمان میشود، نگران است، استغفار میکند، دست جبران است. گاهی کار خیر میکند، خوشحال است، خیلی خندان است، خیلی اعجاب میکند، هی دلش میخواد بگن، هی اسمش ببرن. فرمود اون گناهی که پیامد خیر دارد بالاخره ترمیم میشود، به خیر ختم میشود. این کار خیری که به دنبال بنرگذاری و مدح و ثناست، این یک کار خیری است که به شر ختم شده است. اسم یک کار خیری کرد، باید مواظب باشد که از بین نبره این کار رو. برای تصمیم این کار کلمه بعدی است که قدر الرجل علی قدر همته و صدقه علی قدر مروءته و شجاعته علی قدر انفته و عفته علی قدر غیرته. در حقیقت بخشی از اینها خود شناسنامه حضرت امیر سلام الله علیه است. باید ارزش هر کسی به اندازه همت او، این داره خودش معرفی میکنه. البته همت انسان هر چه بلندتر باشد ارزشش بیشتر است دیگه، اما در حقیقت وصف خودشون امام دیگه. این هم امام است، هم امام، هم پیشروست، هم راهنماست. وقتی آیه کریمه و انذر عشیرتک الاقربین نازل شد، وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلات سنا این سران قریش را مخصوصا بستگان او را همه را دعوت کرد. وجود مبارک هست امیرم 10 سال بیشتر نداشت. خب اینا سرادید و سران قریش بودن دیگه، این قبیله اون قبیله اون قبیله اون قبیله. حضرت همه اینا را که جمع کرد دعوت کرد، فرمود کیست که وزیر من باشه؟ چون وزیر کسی که وزر و ثقل و بار سنگین مملکت به دوش اوست. اینی که موسی کریم سلام الله علیه به خدا عرض کرد وجعلی وزیرا من اهلی هارون اخی، وزیر آنه که بار سنگین مملکت رو دوش او باشه. کلالا وزر یعنی باربر نیست. گناه را که گفتن وزر برای که بار سنگین رو دوش آدمه، وزیر اونه که مشکل مملکت رو بار سنگین مملکت رو بره، که موسی کلیم به ذات اقدس اله عرض کرد که وزیری از اهل من به نام هارون اون رو برای من انتخاب. وجود مبارک رسول خدا به این جمع گفت کیست که به من ایمان بیاره؟ وزیر من باشد و آینده خوبم به انتظار او باشه. حالا همه سنادی قریشن، بزرگان قبیلن. وجود مبارک هستمی 10 سال بیشتر نداشت، پاشد فرود من. یعنی چی؟ فبود قدر الرجل على قدر همته. این همت نگاه کنی، این بچه 10 ساله، همه اونها سالیان متمادی تو جنگ بودن، کشتن، کشته دادن، غارت کردن، کلیددار کعبه بودن، نامدار بودن. فبود کیه که به من ایمان بیاره و وزیر من باشه، آینده در اختیار او باشه؟ از دلی پاشد من. قدر الرجل علا قدر همتی، این دارد یاد میداد دیگه. حضرت فرمود بشین. چند بار فرمود که کیست که وزیر من باشه، مشکل منو حل کنه، این رهبری من رو تکمیل کنه، مجری رهبری من باشه؟ باز حضرت علی پاشد من. این که فهمد قدر و رجل علا قدر همته یعنی این. از همین جا وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه یه بیان نورانی دارد که به تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی میفهمد این حدیث جز غرر روایات ماست. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود ما ضعف بدن عما قویت علیه النیه. اگر اراده قوی باشه بدن تابع است. این که میبینید 2 نفرن، ماه رمضان همون ماه تابستان است و روزهای گرم است و طولانی است، یکی اصلا احساس حرارت نمی کند چون حواسش جای دیگه است، حواسش پیش قلبشه، اون دیگری حواسش پیش شکم میشه، هی مرتب میگه تشنه شده آیا غروب نزدیک یا نه. این یکی بطنی فکر میکنه، اون یکی قلبی فکر میکنه، حواسش جای دیگه است. روح بدن رو اداره میکنه نه عکس. چرا آدم که غصه دارد اصلا احتیاج به غذا ندارد؟ چرا آدمی که در یک کار خیلی خوشحال شد اشتها به غذا ندارد؟ میبینید یه پدر در انگام عروسی پسرش صبح تا غروب یا استقبال میکند یا بدرقه میکند مهمانان را، همش میگوید میخواندد، اصلا غذا نمیخورد چون دلش حواس جای دیگه است. همین پدر که صبح تا غروب یا استقبال کرد یا بدرقه گفت، گفت و خندید و خندوند، گاهی یک میخی در کفش او جوراب پاره میکند، پا رو زخمی میکند، پا خونی میشود، یه احسان ندارد. شب که همه مهمان ها رفتن این وقتی پارو نگاه میکنه این خون آمده، این خون که الان نیامده که، این خون از صبح بوده، اصلا به بدن توجه ندارد که. این تازه عمر دنیایی. کسی که اندلهای فکر بکند گوشش اصلا همین جریان کشیدن تیر شکسته از پای مارک از تعمیر است. او واقعا احساس نمی کرد، نه اینکه درد داشته تحمل کرد، ولی حواس جای دیگه باشه خود احساس نمی کنه دیگه. فقط ببرید حواستون رو جای دیگه، خیلی فشار روزگار اثر نمی کنه. چی گمه، چی گرانه، چی فرد. مخصوصا عزیزان حوزوی و دانشگاهی کارشون علمه. الان این کتابایی که ما میخونیم برکت در کنار سفره این کتاب هستیم، اینا رو در تلخترین روزگار نوشتن، با فقر نوشتن، با رفاه که ننوشتن. پس میشه یه بیان نورانی که امام صادق فرمود ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه، ریشه اون بیان نورانی، این بیان بلند وجود بارکه است علوی سلام الله علیه ماست که فرمود قدر الرجل علی قدر همته. امیدواریم ذات اقدس اله توفیق پذیرش این معارف و عمل به احکام و حکم الهی را به همه ما مهارت بکند. من مجددا مقدم همه شما را گرامی می‌دارم. امیدواریم که همگان به علم صائب و عمل صالح انشاءالله موفق بشیم. پروردگارا تو را به انبیا و اولیایت قسم، تو را به صحب آسمانیت قسم، امر فرج ولیت را تسلیم فرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیت حفظ بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محشور بفرما. خطرات بیگانگان را به استقرار و صهیونیست برگردان. مشکلات اقتصاد و ازدواج جوانها را در سایه لطف ولیت حل بفرما. جوانان مملکت و فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان قرار بده. این دعا را در حق همه پیروان قرآن و اسرت مستجاب بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت.